به ایمان به غیب داشتیم بحث فلسفی. بحث فلسفی بود در مورد اینکه رد کسایی که هر چیزی که غیر مادی هست را رد میکنن. دو تا استدلالش رو از علامه طباطبایی در رد نظر اونها مطرح کردیم. استدلال اول علامه این بودش که هر چیزی که استدلال هایی که اونها میارن خودش استدلال های عقلی، استدلال های حسی نیست، استدلال هایی نیستش که یه نفر بتونه با تجربه و آزمایشگاه بتونه خود اونها رو بچشه. دوباره این که اگر دلیل شما اینه که ما اشکال غلط در عقلیات زیاد داریم پس عقلیات رو باید بذاریم کنار، خب توی حسیات هم زیاد غلط داریم پس حسیات هم بذاریم کنار، این که دلیل نمیشه. که روش برای سنجشش همونجوری که در حسیات هست در عقلی ها هم امور عقلی هم هست. و سالسن از و سالسن باقی مونده بود جلسه پیشین، این رو میخونیم: ان تمیز بین الخطا و الصواب مما لا بد منه فی جمیع المدرکات غیر ان تجربه و هو تکرر الحس لیست آلت لذلک تمیز بل القضیه التجربیه تسیر احدى المقدمات من قیاس یحتج به علی المطلوب. این ملاکی که شما قرار دادید که خطا رو از درست تشخیص بدید و گفتید از طریق تجربه و با تکرار تجربه رخ میده، خود این مسئله یکی از مقدماتش نیازمند یکی از مقدماتش عقلیه و اون مقدمه عقلی خودش از طریق حس به دست نیومده، بلکه شما گفته که یک اصل کلی وجود داره، اون اصل کلی نشون دهنده اینه که بر مصادیق مختلف قابل تطبیقه، تو مصداق‌های مختلف داره رخ میده و اگر خطایی داریم ما توی یکی از موارد، این عدم انطباقش با اون اصل کلی نشون دهنده اینه که توی با تکرار ما میتونیم به اون قاعده کلی دست پیدا کنیم. اون رو که دیگه از طریق تجربه به دست نیاوردید، اون رو از طریق عقل به دست آوردید. فانا اذا ادرکنا بالحس خاصتا من الخواص ثم اتبعناه به تجربه به تکرار الامثال تحصل لنا فی الحقیقه قیاس علی هذا الشکل. وقتی که ما یک کاری با تجربه به دست میاریم، یه اینجور استدلالی در ذهنمون شکل میگیره که ان هذه الخاصه دائمیت الوجود او اکثری الوجود، که این ویژگی که من الان دارم با تجربه تو این ماده حسی تو این ماجرای حسی کشفش میکنم، یه چیزیه که وجودش دائمیه یا اکثر اوقات هست. برای این مثلا من کشف میکنم که آب توی 100 درجه میجوشه، میگم که این ویژگی جوشیدن آب در 100 درجه چیزی هستش که اکثر اوقات هست یا همیشه هست برای آب، لحاظ الموضوع اینجا موضوع میشه آب. ولو کانت خاصتن لغیر هذا الموضوع لم یکن به دائمیون او اکثری. اگه این ویژگی این شی نباشه دائمی و اکثری نیست، گاهی اوقات توی برخی مایه ها مثلا 100 درجه رخ میده. ویژگی اختصاصی آب مثلا. لکن نهو دائمی او اکثری و هذا القیاس کما ترا یشتمل علی مقدمات نقلیه غیر حسیه و لا تشابه. این ویژگی که من دارم استدلال میکنم، میگم این ویژگی مثلا ذاتی آب ذاتی دیگر موجودات نیست، یه عرضی لازمشه، یک چیزی ویژگی که اکثریت اوقات با این هست یا همیشه با این هست. خود این استدلال من یه استدلال عقلی، نه استدلال تجربی. اینو که دیگه داخل زیر میکروسکوپ این استدلال رو نیاوردم بیرون، استدلالی که دارم با عقلم انجام میدم. پس شما نمیتونین عقل رو بذارید کنار، فقط بگید حس. هر کسی که داره میگه فقط حس، همینی هم که داره میگه فقط حس خودش یک استدلال عقلی. مثل این جمله مشهوری میمونه، کسانی که فلسفه رو رد میکنن خودشون برای رد فلسفه نیازمند فلسفیدن هستن. اگه فلسفه به معنای تعقل باشه، کسی میتونه تعقل رو رد کنه مگر اینکه خودش با استدلال عقلی استفاده کنه؟ پس قابل رد نیست. خرابن حب ان جمیع العلوم الحسیه معیدتون به تجربه فی باب العمل، لکن من الواضح ان نفس تجربه لیسه ثبوتها به تجربت اخرى و هاکذا الا غیر نهایه، بل العلم به صحت من طریق غیر طریق الحس. این هم دوباره مشابه همون استدلال پیشینه. الله میگن که علوم حسی تأیید میشن با تجربه، در کارکردشون تأیید میشن با تجربه. بله من فهمیدم که فلان ماده با فلان ماده وقتی واکنششون بده فلان ماده رو تولید میکنه، اما خود تجربه، خود تجربه این شکلی نیستش که با تجربه به دست اومده باشه. این صحتش، این که درست روشش، همه اینها از طریق حس به دست نیومده. ما این علم به اینا رو که از طریق حس به دست نیومدیم. این که من بفهمم این صحت دارد یا صحت ندارد، این مسئله، این استدلال هایی از این دست، این ها دیگه از طریق حس به دست نمیاد که. فل اعتماد و علی الحس و تجربه اعتماد و علی العلم العقلی اضطرارا. پس این که ما اعتماد کردیم گفتیم حس ملاک ما باشه، تجربه ملاک ما باشه برای که خطاهای حس رو به دست بیاریم، این خودش از طریق علم عقلی به دست آمده به ناچار. یعنی فرد نمیتونه عقل رو بذاره کنار. و خامسا آخرین استدلال الان، ان الحس لا ینال غیر الجزئی المتغیر و العلوم لا تستنتج و لا تستعمل غیر القضایا الکلیه. ببینید شما هر امر حسی که تجربه میکنید، مثلا تو تاریخ 7/12/404 در آزمایشگاه آب رو میذارید میجوشه، ثبت میکنید آب رو در این ساعت گذاشتم جوشید، انقدر طول کشید به این دما رسید آب جوش اومد. در تاریخ 8/12/404 همین کار میکنید. در هر تاریخی، هر زمانی یک تجربه جزئی حسی ثبت میکنید. این خاصیت تجربه است که جز به امور جزئی تعلق نمیگیره. ولی وقتی که ما داریم صحبت از علم میکنیم، داریم صحبت از کلیات میکنیم. میخواییم یک قاعده کلی بگیم، آب در 100 درجه میجوشد. بعد رفتیم بالای قله میبینیم تو 100 درجه نمیجوشه. رفتیم در عمق میبینیم در 100 درجه نمیجوشه. از اون تجربه های ما در ظرف‌های زمانی مختلف در لحظات مختلف فقط به یک امر جزئی تعلق می‌گیره. در صورتی که ما داریم در مورد علم صحبت می‌کنیم. علم تشکیل شده از قضایای کلیه، یعنی هر آبی در 100 درجه می‌جوشد، هر آبی با این شرایط در 100 درجه می‌جوشد. اینها تجربی نیست، اینها حسی نیست، اینها یک قضایای کلیه. فان التشریح مثلا انما ينال من الانسان مثلا افراد معدودين قليلين او كثيرين يؤتي للحس فيما یوش مشاهدتون ان لحاظ الانسان قلبن و کبدن مثلا. مثلا اومدن تشریح جسم کردن یه بدنی رو توی شرایط های مختلف، گفتن برای این افراد انسان، این 100 تا آدمی که ما تشریح کردیم بدنشون رو، فهمیدیم اینا یه قلبی دارن یه کبدی دارن مثلا. و یحصل من تکرارها عدد من المشاهده یقل و یکثر. حالا مثلا تعداد مشاهداتمون رو بکنیم 1000 تا 10000 تا، چه کمتر چه بیشتر. و ذالک غیر الحکم الکلی، ما نهایتا از اون مشاهداتمون میگیم در 10000 مورد مشاهده دیده شد که قلب کلی وجود داره. این غیر از حکم کلیه که بگیم کل انسان له فله قلب او کبد. این غیر از این قضیه کلی است که بگیم هر انسانی قلب و کبد دارد. فلو اقتصرنا فی الاعتماد و التأویل علی ما یستفاد من الحس و التجربه فحسب من غیر رکون علی العقلیات من رأس لم یتم لنا ادراک کلی ولا فکر نظری ولا بحث علمی. اگر ما بیایم اعتماد کنیم، بیاییم اون چیزی که از حس و تجربه به دست آوردیم و خلاصش کنیم، بگیم که از این میخواییم این قاعده کلی در بیاریم، این خود این کاری که ما داریم میکنیم یه کار عقلیه، یعنی این دیگه کار حسی نیست، نمیتونه یه نفر. از اونجای علم تولید میشه که عقل پاش میاد وسط. تجربه به ما و تجربه علم تولید نمی کنه. حتی یه نفرم داره با استقرا میره جلو، اون هم داره از عقل کمک میگیره. و کما یمکن التأویل او یلزم علی الحس فی مورد یخص به کذالک التأویل فی ما یخص بالقوة العقلية. پس اگه ویژگی داره رخ میده که ما داریم به حس اعتماد میکنیم و اینها، این به خاطر ویژگیه که در قوه عقلی وجود داره که از امر جزئی در امر کلی تولید میکنه. و مراد نابل عقل خوبه، حالا منظور ما از عقل چیه؟ خوبه مد اون لحاظ تصدیقات کلیه، اون مرکزی در وجود انسان که این تصدیقات کلی رو میکنه رو ما بهش میگیم عقل. و المدرک لحاظ احکام العامه، و اون چیزی که حکمهای کلی رو درک میکنه دیگه تو جزئیات گیر نمیکنه، ما به این میگیم عقل. و لا ریب ان الانسان معه شیئون شأنه هذا الشأن، هیچ شکی نیست که انسان یه چیزی داره که شأنش اینجوریه، یعنی انسان ها عقل دارن که کلیات رو درک میکنه، حکمه به کلیات میده و مواردی از این دست. و کیفه یتصور ان یوجد و یحصل به صنع و تکوین شیئون شأنه الخطا فی فعله رأسن، چه شکلی ما میخوایم قائل بشیم که یه چیزی در وجود انسان هستش که شأنش خطاست. یعنی چی؟ همون استدلالی که اونها کردن، گفتن نه عقل خطا میکنه، عقل کارش خطاست، پس بیاییم به حس چیز کنیم، اعتماد کنیم. او یمکن و یخت افی فعله لذی خصه او به تکوین، یا یعنی اینکه امکان خطا رو براش در نظر بگیریم، یعنی بگیم که این چیزیه که ممکن الخطاست. در مورد عقل داره این ویژگی رو مطرح کنه. چرا؟ چون که علامه قائله که خطا اگر رخ میده، خطا در حکمه، نه خطا در نفس و ذات خود عقل. حالا الان جلو پرتازیم ده. و تکوین انما یخص موجودا من الموجودات به فعل من الافعال بعده تثبت و رابطت الخارجیت بین همه و کیفه یثبت و رابطت بین موجود و ما لیس به موجود ای خطأ و غلطه. و اما وقوع الخطا فی العلوم او الحواس ولی بیان حقیقت الان فیهم حل اخرى ینبغی رجوع الیه و الله الهادی. الان میگه خطا کجا رخ میده؟ خطا در ادراک کلیات رخ نمیده، خطا در حکم کلیات به این معنا که ما کلی رو درک میکنیم رخ نمیده. خطا حتی علامه میگه در حس هم رخ نمیده. مثلا خطا در کجا رخ میده؟ میگه خطا اونجایی رخ میده که میخواییم دو چیز رو به هم ربط بدیم، اونجا غلط یا خطا رخ میده. که الان میگه در یه جای دیگه ما بحثش میکنیم، اما من خلاصتم بگم در اینجا بحثش رو. مثلا شما یه لیوان آب رو در نظر بگیرید، یه مدادی رو رد میکنیم درونش، بعد تصویر مداده که داخل از سطح آب نگاه میکنیم یه مداد شکسته ای میبینیم، بعد میگیم به این چیه؟ میگن خطای دیده. این خطای دید نیست. چه خطایی رخ داده؟ اون تصویری که چشم ما داره میبینه تصویر مداد در سطح آبه، نه تصویر مداد در عمق آبه. مداد در عمق آب همون راسته، اما انعکاس نور جوریه که در سطح آب شکسته دیده میشه، کج دیده میشه. خطای ما اونجایی رخ میده که ما میخوایم تصویر در عمق رو ربط بدیم به تصویر در سطح. این رو علامه بشون که خطای در حکم، یعنی ما در حکم دادن خطا میکنیم نه در خود ادراک اون ماجرا. پس علامه قائل نه حس خطا میکنه نه عقل. آنجا که خطا رخ میدهد انطباق بین دو تا چیزه، ربط دادن بین دو تا چیزه. حتی تو شهود هم به این معنا ما میتونیم خطا رو رخ بده. بله، یه نفر کشف و شهود میکنه، یه یه چیزی میبینه، مثلا یه ملائکه‌ای رو میبینه با یه سری ویژگی‌های. بعدن توی روایت خونده که ملائکه مهیمین اینجوری هن که از اون موقعی که خدا خلقشون کرده اینها به هیچ کس جز حق تعالی توجه نکردن و هنوز خبر ندارن خدا خلقی خلق کرده، عالمی خلق کرده، پیامبری نازل کرده، اتفاقی در هستی افتاده، انقدر محوه در خدا. بعد میاد این ملائکه‌ای هم که تو شهود خودش هم دیدن یه ویژگی های مشابه این داشت. بعد میاد میگه در بیان میگه که من ملائکه مهیمین رو شهود کردم. حالا میکنه در اون ملائکه‌ای که اون شخص دیده باشه ملائکه مهیمین نبوده باشه، از شهودش خطا نیست، یه سری ملائکه رو دیده با این ویژگی ها. انطباق دادنش، این حکم کردنش، تفسیری که از شهودش میکنه خطاست. همون جوری که در مثال ظاهریش عرض کردیم، یه نفر میاد میگه که این مثلا خودکار درون آب شکست است، نه شکسته نیست، تو داری تصویر سطح آب رو ربط میدی به تصویر در عمق آب. این شکلی. پس خطا در حکم است، نه خطا در حس، نه خطا در چیزهای دیگه. به تعبیر قرآن میگه ما کذب الفؤاد و ما را، فؤاد اون چیزی که میبینه رو کذب نیست، دروغ نیست، خود حقیقتا یه چیزی دیده، ولی اون چیزی که دیده رو چجوری تفسیر میکنن انسان ها خطاشون آغاز میشه. یک بحث فلسفی دیگه علامه دارم، بعد میرم بعد از این بحث فلسفی وارد بحث آیه بعدی میشه. ما با فاصله افتادیم ایام تا حالا الانم که با بحث فلسفی امکان داره که ما با فاصله برخی از دوستان بره، ولی نه دیگه، چون برامون اینه که به حل میزان ملتزم باشیم میخونیم. بحثون آخران فلسفی، بحث فلسفی دیگر. البته ببینید جلسه بچون شروع کردنش الان دیگه با توجه این که حدود 20 دقیقه گذاشته انشالله فردا خدمتتون هست. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.